بخش اول صحبت ما در ارتباط با تأسیس دانش انسانشناسی در مطالعات معاصر قرآنی در غرب هست و در آغاز به تعریف کلی دانش انسانشناسی می‌پردازیم. انسانشناسی یا مردمشناسی، خیلی از منابع و پژوهشگران انسانشناسی و مردمشناسی رو یک عنوان و یک دانش دانستند و قلمداد کردند. البته برخی هم با لحاظ برخی تفاوت‌های جزئی این دو تا دانش رو از همدیگه جدا کردند و براش مرز قائل شدند. ما حالا با این تفاصیل و این جزئیات کاری نداریم. در همین حد الان لازم هست شما عزیزان استحضار داشته باشید که انسانشناسی یا مردمشناسی در بحث ما عبارت است از دانشی که به مطالعه فرهنگ و آداب اقوام مختلف می‌پردازد. این دانش نوپدید از دستاوردهای شیوه‌های نوین پژوهش در غرب هست که مشخصاً از نیمه دوم قرن 19 خودش رو به عنوان یک دانش مستقل معرفی کرده. جالب هست که این دانش جدید، یعنی انسانشناسی یا مردمشناسی، عمدتاً در 3 کشور انگلستان، فرانسه و آمریکا اول خودش رو مطرح کرد و این هم ارتباط مستقیمی داره با ماهیت فوق‌العاده قوی استعماری این 3 تا دولت و این 3 تا کشور به ویژه در قرن 19. شما در درس تاریخ استشراق یا مباحث خاورشناسی مطالعه کردید و استحضار دارید که مهمترین انگیزه خاورشناسان در قرن 18 و 19 و اوایل قرن 20 انگیزه های استعماری بوده. جالبه بدونید که این 3 تا کشور برای اینکه بتونند به اهداف استعماری خودشون در کشورهای مقصد با حد اکثر موفقیت نائل بشوند، قبل از اینکه حضور نظامی و فیزیکی داشته باشند هیئت‌های علمی گسیل می‌کردند. مثلا به منطقه جنوب شرق آسیا دولت فرانسه یا انگلستان قبل از اینکه لشکرکشی بکنه هیئت‌های علمی و یه سری دانشمندان رو می‌فرستاد و اینها می‌رفتن از نزدیک، گاهی سال‌ها با مردم این مناطق زندگی می‌کردند تا به آداب و رسوم و جزئیات فرهنگ اونها دست پیدا بکنن. به هر تقدیر به نظر میرسه که این دانش در آغاز با انگیزه های استعماری پا گرفته، اما به مرور و هرچه که در قرن 20 استعمار ضعیف‌تر شده، انسانشناسی هم خودش رو از دامن استعمار جدا کرده و تونسته مستقل به عنوان یک دانش بسیار مهم و تاثیرگذار به راه خودش ادامه بده. دانش انسانشناسی عمدتاً 2 تا هدف رو دنبال میکنه. ملاحظه میفرمایید، هدف اول بررسی زندگی اجتماعی و حیات فکری فرهنگی نوع انسان و نوع بشر، و اصلاً هم منظور این نیست که بشری که الان داره زندگی میکنه، هم بشری که هم اکنون در اقصا نقاط کره زمین در حال زندگی است و هم نوع انسان در طول تاریخ. مردم شناسی و انسان شناسی در صدد هست تا راه پیدا بکنه به جزئیات زندگی اجتماعی و حیات فکری فرهنگی انسان ها در طول تاریخ و همینطور دوران معاصر، و این کار رو هم با توجه به سیر تاریخی و مناسبات طبیعی و اجتماعی زندگی انسان ها انجام میده. هدف دومی که این دانش دنبال میکنه کشف علل پیدایش بنیانهای کهن فرهنگی جامعه بشری است. این هدف دوم مشخصاً در ارتباط با گذشتگان مطرحه. آنچه که شما احیاناً برنامه‌های مستندی هم در ارتباط با اون دیدید، برنامه‌هایی که به شناسایی تمدن‌های کهن بشری می‌پردازد، چه در مصر، چه در آمریکای جنوبی، چه در آفریقا، چه در آسیا، مثلا برنامه‌ای که شبکه مستند نشون میده اختصاص داده به تمدن اینکاها در قاره آمریکا، در آمریکای جنوبی. اینها اساس و بنیادش و اون ابزارهای علمی رو از دانش انسان شناسی یا مردم شناسی به دست میارن، شیوه پژوهش و تحقیق رو از اونجا میگیرن و بعد میرند دنبال مصادیقش در اقصا نقاط کره زمین و گوشه و کنار تاریخ میگردند. دانش انسان شناسی شاخه ها و زیرمجموعه های مهم میداره. ما دو تا شاخه ای که در ارتباط با مطالعات قرآنی تأثیراتی از خودش به جای گذاشته و آثار علمی رو پدید آورده صرفا معرفی میکنیم. شاخه اول انسانشناسی فرهنگی که به بررسی ظهور، تحول و تأثیر فرهنگ در زندگی انسان میپردازه و در ادامه بحثمون در این رابطه توضیح بیشتری خواهیم داد. شاخه دوم انسانشناسی تاریخی هست. انسانشناسی تاریخی به کشف شرایط زندگی مردمان گذشته در برهه خاص از تاریخ می‌پردازد و این قید تاریخی مشخصاً نشان دهنده این هست که این بخش از دانش انسانشناسی بیشتر به دنبال کشف جزئیات تمدن‌های گذشته است. اهداف خودش رو انسانشناسی چگونه محقق میکنه؟ مهمترین ابزاری که در اختیار داره داده های علم باستانشناسی و دیرینشناسی هست و همینطور گزارش های موثق و معتبر تاریخی. عمدتاً با تکیه بر این دو منبع اهداف مورد نظر در دانش انسانشناسی محقق میشود.